بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی صحبت از انقلابی بودن و علمی بودن توامان میشه که شأن شما بزرگواراست، هم از طرفی دانشگاهی هستید، اعضای هیئت علمی هستید، استاد هستید، با زبان و بیان و متدولوژی علم آشنایین، متدولوژی که به طور طبیعی پرسشگرانه و شکاکانه به همه مفاهیم و ایده ها و پیشنهاد ها نگاه کردن جزء ذاتشه، و در این حال از طرف دیگه پاسداری مبتنی بر یه روحی است که هسته اصلی اون رو یقین تشکیل میده. اون وقت جمع بین متدولوژی پرسشگرانه علمی و اکادمیک با روح یقین انقلابی برای حفاظت از یک دستاورد انقلابی، جمع این دو تا با هم خیلی کار پیچیده و مهم نیست. یه وقتی یادم میاد تو اواخر دهه اول انقلاب یه جای خوندم از قول یکی از استراتژیست های سیاسی امریکا که میگفت انقلاب ایران از جمله انقلاب هاییه که نمیشه رو در روش ایستاد. سرمایه که میگذاریم، هزینه‌ای که میگذاریم نسبت به فایده‌ای که برمیداریم و برداشت میکنیم سنگینه. ما باید مهلت بدیم که اینها رو زمان از پا در بیاره. و به دو شیوه معمولاً زمان تأثیر میگذاره و تیپ انقلابی رو تبدیل به تیپ محافظه‌کار میکنه. یه بعدش بعد روانشناختی انسانی و فردی است که وقتی کم کم پیر میشیم بدنمون پی و چربی میاره، صاحب اولاد و عروس و داماد و نوه و اینا میشیم، به طور طبیعی دیگه فاصله میگیری و اون روح جنگندگی که همیشه و هر لحظه آماده کندن، یعنی بعد از دو دهه اونا توقعشون اینه که نسلی که هر شب رو شب آخرش میدونست و به شوخی میگفت ما نیروهای یه بار مصرفیم، یعنی این آمادگی رو داشت که بره و برنگرده، تبدیل بشه به یک نسل زمینگیر، محافظه‌کار، ترسو، منفعل در برابر هر نوع خلاقیت، ابتکار و از دست دادن روح زیر و زبر کنندگی. یعنی به طور واضح بخوایم صحبت بکنیم، بازنشستگی یا قاعدگی. اونا معتقدن که انقلابها به طور طبیعی به دوره قاعدگی میرسن. شالوده شکنان خودشون تسلیم شالوده ها میشن. میگفت باید منتظر باشیم این سیاه‌پوستا، سرخ‌پوستا اینا بشن سفیدپوست. وقتی سفیدپوست شدن تسلیم شالوده هایی میشن که ما در سطح دنیا تعریف کردیم. تبدیل عنصر انقلابی به عنصر محافظه کار. یاد میگیرن که روال، متد، روش فقط همیناست که ما میگیم. حتی روش فکر کردن، حتی روش آموزش. یاد بهشون، کم کم زمان به اونها خواهد آموخت. با مدل‌های حاکم و جامد عالم آشنا میشن، میان مسئول میشن تو مدیریت‌ها، با بوروکراسی آشنا میشن، دانشگاهی میشن، یاد میگیرن چیزایی که ما با همه داریم یاد میدیم. و از این دوره میشه تعبیر کرد به دوره سر عقل آمدن انقلاب‌ها. کم کم سر عقل میان، میفهمن حرفایی که میزنن، شعارهایی که میدن. وقتی کلاها بوی قرمه سبزی میداد این حرفا رو میزدیم، جوان بودیم، نمیدونستیم دنیا این خبراست. بعد حالا از این به بعد شو بنده دارم اضافه میکنم به نکته ای که او گفت، که ما خودمون بی توجه میشیم و یادمون میره که بر اساس مدل های تعریف شده به اصطلاح علمی در علوم اجتماعی اصلا بنا نبود چنین انقلابی صورت بگیره، اصلا نباید صورت میگرفت. اگه ما قرار بود داخل کلیشه های علوم انسانی و علوم اجتماعی و علوم سیاسی بمانیم محبوس، همه من میدونیم، شما همتون دانشگاهی هستید، هممون میدونیم بر طبق این الگوهای تعریف شده در حوزه جامعه شناسی انقلاب و فلسفه سیاسی در این دوران چیزی به نام انقلاب دینی و انقلاب اسلامی مطلقا نه معنا داشت و نه امکان داشت. ولذا وقتی صورت گرفت، این تافلر توی کتاب جابجایی قدرتش میگه که انقلاب ایران حرکت تاریخ رو به کلی جابجا کرد، اصلا جهت تاریخ رو تغییر داد. راجع به فتوای امام، راجع به سلمان رشدی بحث میکنه، میگه این فقط یه فتوا نیست، این زیر سوال بردن کل پارادایمی است که ما 300 سال زحمت کشیدیم بر جهان حاکمش کردیم و مسلطش کردیم. در واقع اعتراف میکنه که امام به انقلاب ما و بچه های ما و شهدای ما آمدند و گفتن آقا تا حالا شما تئوری می نوشتین برای انقلابها و برای رفتار اجتماعی، کنش اجتماعی، بقیه باید با رفتار خودشون رو با معیارهای شما بررسی می کردن، شما می گفتین بقیه می کردن، از این بعد ما می کنیم، حالا بعد از شما بگین، حالا ما عمل می کنیم، ببینید اینجوری هم میشه، بعد شما برید تئوریاتون رو عوض کنید. و همین اتفاق افتاد. 30 سال پیش تئوری‌های انقلاب با تئوری‌های انقلاب امروز زیر و رو شده. اصلا چیزی که امکان نداشت تحققش در تاریخ تحقق پیدا کرد. گویا میگه نمیشه، گویا آقا ما کردیم شد. ما کردیم شد. کاری که کردیم و شد چطور میگید نمیشه؟ همین کاری هم که تا حالا شده نباید میشده. بنابراین این یک جسارت انقلابی و یادآوری اینه که تصرف انقلابی و بنیادین در تئوری‌های علوم انسانی یک، اولا شده نیست، دو، ثانیاً شده است، شده است، قبل از ما در خود غرب شده است. یه دورانی هم تمدن اسلامی همین کار کرده، در تمدن اسلامی هم شده است، تو همین دوران 30 سال انقلاب خودمون هم شروع شده است. این کاری نیست که محال باشه، اینا از خطای شکسته نیست، این خطا نشکستنی نیست. یک، شده است، دو، شده نیست، سه، باید بشود، باید بشود، یعنی هم امکانش، هم وقوعش و هم ضرورتش. این چه تا احتیاج داره به یک نگاه، از همین نگاهی که یک تکانه تاریخی ایجاد کرد، کل پارادایم های جهان رو زیر سوال برد و همه چیز رو عوض کرد و تغییر داد. چطور ما تو جنگ، من البته حالا این رو خواهم گفت که مغالطه نباید بکنیم، مقایسه نمیخوام بکنم بین پیشرفت‌های تو صنایع دفاعی و مسائل به اصطلاح علوم پایه و اینا با مسئله علوم انسانی، واقعا تفاوتی وجود داره و تأکید خواهم کرد هر نوع تحول در علوم انسانی باید به روش علمی باشد، حتما باید به روش علمی باشد، و تأکید خواهیم کرد که این یک کار توده‌ای نیست، یک کار نخبگانی است. یعنی تحول در علوم انسانی برای بسیج و احتیاج به یه بسیج فکری و یه نوع لشکرکشی علمی داره، اما در این حال باید توقع منطقی داشت که نهایتاً حرفای آخر رو افراد، نخبگان خاص میزنن، همطور که در همه جای دنیا هم اینجوری بوده، در غربش هم همطور بوده. در غرب هم تو حوزه علوم انسانی یه اردوکشی شد، الان هم اردوکشیه. شما این اردوکشی یعنی کار کلان و انبوه، کار کلان و انبوه، هزاران فیشبردار، هزاران حاشیه بزن که یک سره در تو دانشگاه ها داره پایان نامه، هی راجع به مسائل مکرر هی پایان نامه باز میاد، هی پایان نامه باز میاد، مقاله، کتاب، پایان نامه، و دانشگاه جهان سوم رو هم مجبور کردن که تو همین پارادایم دنبال رو اینا باشن، یک اردوکشی کردن. ولی در این حال از سیاهی لشکر اینجا کاری بر نمیاد جز زمین سازی، کمک کنن. این اردوکشی کمک میکنه، اولا فضا رو عوض میکنه، اولا فضا رو عوض میکنه، تشجیع میکنه، شجاعت میده به افراد، و ثانیا زمینه رو آماده میکنه برای اینکه این وسط بعضی نوابق ظهور کنن. نوابق باید ظهور کنن. این علوم انسانی در غرب رو من مکرر عرض کردم، شما بهتر از من میدونید، در حدود 100 150 تا ساختن، ولی اون اردوکشی باید بشه، لشکرکشی باید بشه، بعد در طول 2 قرن 3 قرن 100 نفر 200 آدم نظریه پرداز درجه 1 ظهور میکنن ده تاشون علم اقتصاد رو چارچوبای علم اقتصاد رو میسازن، 20 تاشون چارچوبای جامعه شناسی رو میسازن، 10 تاشون روان شناسی رو میسازن، 20 تاشون علوم سیاسی رو میسازن، بقیه هم هی به اینا حاشیه میزنن، هی تایید میکنن، هی تکرار میکنن، هی تشریح میکنن. و بعد چون سور، به قول ما مشهدی هم میگیم سور، نمیدونم شما چی میگین هر کدومتون، سور یعنی محکم حرف میزنن، بقیه باور میکنن. یه عرصه ایه که هر کی محکم حرف میزنه بقیه جا میخورن، ولو چرند بگه، چرند بگو ولی محکم بگو. این استراتژی ایناست تو این مسائل. اینم اون نکته است که ما اگه تعبیر میشه به نهضت علمی یا جنبش نرم افزاری توجه داشته باشیم، این ماهیت جنبشی بودن یا نهضت بودن به مفهوم توده‌ای بودن نیست، به مفهوم حتی انقلابی بودن، به مفهوم دفعی و ناگهانی بودن هم نیست. هیچ کار ناگهانی نمیشه در علوم انسانی کرد، اما انقلابی بودن به مفهوم یه انرژی انقلابی، یه عزم انقلابی، شجاعت انقلابی، چشمنداز انقلابی، اراده انقلابی، برنامه ریزی انقلابی، این قطعا ضرورت داره. این انقلابی بودن و نهضتی بودن، جنبشی بودن، این تولید علم و تولید نرم افزار باید درست تعریف بشه، چون زمینه مغالطه و سوء تفاهم وجود داره. بعضیا ممکنه فکر کنن آقا میخواین با علوم بولدوزری برخورد کنین از یک کنار، یا میخواید وارد یه عرصه علم بشید با متد غیر علمی. نه، اینا نیست. انقلابی بودن یا جنبشی، ماهیت جنبشی برای حرکت نرم افزاری و تولید علم، سه تا چیز نیست. روشن بگونیم، یک، کار توده‌ای نیست، کار نخبگانی است، اما احتیاج به اردوکشی داره، لشکرکشی میخواد. دو، انقلابی به معنای دفعی و ناگهانی و امشب بخوابیم صبح نظریه پرداز 5000 تا نظریه پرداز داشته باشیم نیست. به این معنا تولید علم عمل انقلابی نیست، اما انقلابی به این معنا که شما باید جسارت شالوده شکنی داشته باشی، همطور که تو انقلابی کارو کردیم، به این معنا انقلابی است و باید انقلابی باشی. جسارت شالوده شکنی، مرعوب نشدن، دانستن علوم انسانی اما منکوب علوم انسانی نشدن، چون لابلای علوم انسانی بسیاری مفاهیم غیر انسانی وجود داره، بسیاری مفاهیم غیر انسانی. ما با گزاره‌های عقلی در علوم انسانی هر چه هست میپذیریم، گزاره‌های تجربی اگر واقعا تجربی است، به اندازه‌ای که تجربه اعتبار داره ما میپذیریم. ما گزاره‌های عقلی و تجربی رو سکولار نمیدونیم، چون عقل و تجربه هم به عنوان دو تا منبع معرفت معتبر ما قبول داریم. اما دسته گزاره‌های وحیانی و دینی رو که اینا معتبر نمیدانن، معتبر میدانن. یه منبع بالاتر معرفت وجود داره، باید به او احترام گذاشت. دین وحی یک معرفت است، فقط یک سلیقه، یک گرایش روانی شخصی درونی نیست که من این دینو دوست دارم، تو این دینو دوست داری، من دلم میخواد معنوی باشم، معنویتو اینجوری تعریف میکنم، تو اونجوری تعریف کن، اینا نیست. دین در درجه اول نوعی معرفت است، یک آگاهی است، یک علم است. علم رو محدود در تجربه پوزیتیویستی نباید کرد. این حرف ماست. ما میگیم علم وسیع‌تر از اینیه که شما میگید، فقط این نیست. یک، دو، بعضی مفاهیم غیر علمی هم به اسم علم به خورد ما دادید. مفاهیم ایدئولوژیک متعلق به مکاتب سکولار، انسانشناسی الهادی است، جهانبینی الهادی و شرکامیز، اینا هم قاطی گزاره‌های تجربی و عقلی به اسم علم به خورد ما دادید. ما هم همه رو با هم قورت دادیم. حالا می‌خوایم بالا بیاریم و اینا از این به بعد هر لقمه‌ای به ما میدید بجویم، درست بفهمیم بینش خورد شیشه‌اش کدوماست، چقدرش خورد شیشه است، چقدرش غذاست. میخوام اینا رو از هم تفکیک کنیم. بنابراین اگر صحبت از یه انقلاب علمی در عرصه علوم انسانی میشه، یعنی معنیش برخورد کیلویی با علوم انسانی نیست، معنیش برخورد حذفی و دفعی و بلدوزری با علوم انسانی نیست، با هیچ علمی نیست، معنیش برخورد انتقادیست با اونچه که به نام علوم انسانی، علوم اجتماعی اینا ترجمه شده، در سیاست، در اقتصاد، در حقوق، در چه، در چه، در چه. از برخورد انتقادی از کدام موضع؟ از موضع پذیرش منبع تجربه، منبع عقل و منبع وحی، و رد اون چی که نقد اون چه که مشمول هیچ کدوم از این ستا منبع معرفتی نیست، یعنی یه عالم گزاره لابلای متون علوم انسانی است که اینا نه به عقل مستنده، نه به تجربه مستنده و نه با دین و وحی کاری داره، بلکه مخالفت داره. این منظور اینه و این روشن بشه کار نخبگانی است. و اما ارتباطش با انقلاب و با بقای انقلاب و با پاسداری از انقلاب چیه؟ این هم یه نکته. نه فقط به عنوان که شما دانشگاهی هستید این مسئله به شما مربوطه، بلکه حتی به عنوان که پاسدار انقلاب هستید هم به شما مربوطه. برای که در این دوره هیچ انقلابی را نمی‌شود پاسداری و حفاظت کرد الا اینکه این انقلاب برای اداره جامعه در عرصه‌های مختلف در علوم اجتماعی و علوم انسانی تئوری داشته باشه، مسلح به تئوری باشه، و تئوری باید با ماهیت انقلاب سازگار باشد. این اصل مسئله است. لذا اگر به بقیه دانشگاهی یا به عنوان دانشگاهی مسئله مربوطه، به شما به دو عنوان مربوطه. کار آسونی نیست. غرب هم یه شبه دو شبه این کارو نکرده. غرب 400 سال کار کرده شده این. این علوم انسانی موجود محصول 400 سال کار غربه، نه کار یه شب و دو شب. ما باید برنامه‌ریزی بکنیم که بتونیم ظرف 50 سال 100 سال راهی که ظرف 400 سال اینا رفتن ما باید بریم. این میشه مطابق برنامه علمی ریخت، هزینه شو پرداخت و از همه مهمتر به نظر من شجاعتشو داشت. شجاعت خیلی کارا میکنه. حالا جالب، خودشون جرأت میکنن، یعنی خود اینا تقریبا هیچ گزاره و هیچ مکتبی تو غرب بیش از 10 سال و 15 سال اصلا ثبات نداره، عمرشون کوتاهه، چون خودشون برای خودشون خط قرمز تعریف نکردن. یعنی یه مرتبه میبینی گفتمان حاکم تو رشته علوم اجتماعی بر دانشگاه‌های اروپا فلان گفتمان میشه، 10 سال بعد گفتمان ضدش میاد سر کار. مگه نشده این کار بارها؟ خود اینا حرفای خودشون برای خودشون مقدس نیست، جزمی به عنوان جزم نپذیرفتن، ولی برای ماها به قول اونا برای جهان سومی ها، آسیایی ها، آفریقایی ها که خودشون میگن اینا قدرت تفکر ندارن، اصلا اینا تزشون اینه، ما اصلا نژادی هستیم که تولید فکر میتونیم بکنیم، اینا بقیه نژادهای برده و بربرن، اینا مصرف کننده هم وحشی هن. اینا قدرت تفکر که ندارن که، هرچی ما میگیم اینا هم همینجور این توتی تکرار میکنن، زدشو میگیم با زدشو تکرار میکنن، نمیفهمنم که این زده اونه. در هر دوره ای تعبد پیدا میکنن به یه چیزایی که ما میگیم اینجا، ما خودمون ولی تعبد ندارن، اونا تعبد ندارن به حرفای خودشون، ما تعبد داریم به حرفای اونا. شما ببینید چقدر بنیادی حرفای خودشون رو میبرن زیر سوال. اصلا شما از یه دانشگاه، از یه حلقه میرید به دانشگاه دیگه، به حلقه دیگه، از مثلا از یه دانشگاه در شمال اروپا برید به یه دانشگاه در شرق آمریکا، اصلا اینا اونا رو مسخره میکنن، اونا اینا رو مسخره میکنن، اصلا تو ذهن اونا این نیست که آقا این علم است، اینها علوم است، اینها واقعیت مسلم است، مگه در برابر علم میشود ایستاد؟ اصلا این حرفا رو نمیزنن. اون میگه آقا یه مزخرفات او بافته، میگه یه مزخرفاتی هم حالا ما میبافیم. من معتقد نیستم که همش مزخرفه، نه، حرفای حساب، حرفای منطقی، نکات مهم تو حرفاشون هست، منتها مخلوط میشه با یه چیزایی، یعنی گزاره‌های عقلی و تجربی قطعی میشه با گزاره‌های ایدئولوژیک و با حتی مزخرفات. و اون همه تناقض‌گویی، آخه این چه جور علمیه؟ هر کدوم از این علوم چه جور علمیه که این همه گزاره‌های متناقض ذکر میشه، همه منتسب به یه علمه؟ اینم خیلی جالبه. تو اون عالم اینا منطقیه، برای که اصلا تز اینا، تز مدرنیته اینه که ما جزم نداشته باشیم، اما برای دیگران، یعنی برای ما جزم درست کردن. دختره رفته پیش دختر دانشجو، رفته پیش استاد چیز، همین مشاور روانشناس، میگه من دچار افسردگی شدم. بهش گفته شما باید 3-4 تا دوست پسر داشته باشی، اینا واقعی یا اینا به اسم توصیه علمی. گفت شما باید 3-4 تا دوست پسر همزمان داشته باشی، یه نشاطی ایجاد میشه، شما از افسردگی میای بیرون. حالا من اصلا اینو به حلال حرومیش کار ندارم، اما من الان بحث شرعی نمیکنم، ما هم میخوایم بحث علمی بکنیم. این توصیه چرا علمی است؟ این توصیه یه گزاره، یک توصیه تحت عنوان توصیه علمی هم داره صورت میگیره. آقا پشت این برو ببین چه نوع انسان شناسیه. نگاهت به جنسیت، نگاهت به مفهوم افسردگی و نشاط، نگاهت به انسان، نگاهت به امید و یأس، نگاهت به حق و مسئولیت، نگاهت به اخلاق، تو به همه اینا یه نگاهی غلط داری، یه نگاهی، حالا من به غلط و درستش کار ندارم، به همه اینا یک نسبت به همه اینا یک پیشفرض داری که بر اساس او این پیشفرض هم هیچ کدوم تو روانشناسی بحث هیچ کدوم نشده، ولی تو به اینا معتقدی، تو بر اساس این وقت آمده به این توصیه میکنی، اصلا حسن نیت هم داری، سوء نیت هم نداری. این یه نکته که شناخت این مبانی فلسفی، معرفت شناختی، هستی شناختی، اخلاقی، کلامی، تئولوژیک، آنتولوژیک و چه و چه و چه، این مبانی که حالا گاهی آگاهانه گاهی هم ناآگاهانه، یک کسی یک اعتقاداتی داره توی زمینه خودش هم نمیفهمه که عقایدش چیه، حتی ممکنه طرف مسلمان باشه، یعنی شما بهش بگی، میگه که آقا من درسته من مسلمانم، از نظر شرعی و اخلاقی این کار غلطه، ولی از نظر علمی درسته. اصلا این تفکیک شرع و اخلاق از علم، ما با همین تفکیک مشکل داریم، مثل که شریعت یک قل و زنجیری رو دوش ما انداخته، خدا و پیغمبر و اینا با ما لج دارن، این بیخی خیر ما رو گرفتن، نمیذارن ما نفس بکشیم. علم میگه این کارو بکن، شرع میگه این کارو بکن، این از کجا آمده؟ تو به مفروضاتی داری، نسبت نگاهی داری به شرع، به علم، به راحتی، به سعادت، به شقاوت، به اینا یک مسنگاهی داره، من تو اینو نمیگی، خیلیش ناآگاهانه است. من عرض میکنم گاهی ممکنه کسی حتی شخصا مسلمونه ها، یعنی شخصا آدم متشرع، من خودم دیدم، شما هم دیدید، تو دانشگاه ها هستید همتون میبینید افرادی که شخصا مسلمانه، یعنی نمازش و روزش و روزش و حجش و اینا از ما هم خیلی بهتره. من واقعا میشناسم آدمی که واقعا من رو نگاه میکنم میگم اگه اون متدین ما چیم پس، ولی کن همین آدم وقتی باش حرف میزنم به عنوان یک صاحب نظر داره توی فلان رشته علوم انسانی، تو فلسفه، تو اخلاق، تو سیاست، تو اقتصاد داره با من حرف میزنه، میبینم سراسر داره گزاره های غیر دینی و ضد دینی به کار میبره، خودش هم نمیفهمه. حالا گاهی تصریح میکنه، گاهی پیش فرضش اینه، مفروضش اینه، مبانیش ایناست، گاهی خودش هم میدونه، گاهی خودش هم نمیدونه. اون وقت لذا ما داریم یه تیپایی که بچه مسلمونن وارد بحث‌های آکادمیک هم شدن، اینا رو توتیوار حفظ میکنن، قدرت تشخیص و انتقاد هم ندارن، با مبانی اسلامی هم آشنا نیستن، با مبانی غرب هم آشنا نیستن، توتی هم وقت دوچار یک تضاد شخصیتی شدن، یه شخصیت دوگانه پیدا میکنن، وقتی فکر میکنه داره فکر میکنه یه آدم سکولاره، سکولاریسته، وقتی داره زندگی شخصی میکنه سعی میکنه مذهبی باشه. من واقعا دلم برای بیچاره ها خیلی میسوزه، چون خیلی آدمای خوبی هن. خوب بیچاره برای که داره درست بین قلبش و عقلش تضاده، توی یک شکاف داره زندگی میکنه، تو شکافه، میگه آقا اون علمیه، ولی خب چیکار کنم دیگه، یه دینی داریم گیرش افتادیم، این دین غیر علمیه، اگر ولی به حرفش نکنم جهنم و بهشت اینا یه بار دیدی راست بود، یعنی ما گیر افتادیم یک طرف به حرف خدا بکنیم یا به حرف عقلمون و تجربهمون و به حرف کرامت انسان بکنیم. این شما بذار در برابر دیدگاه اسلامی که تو روایت میگه از امام صادق علیه السلام و از امام رضا علیه السلام نقل میشه که امام فرمودن که بدانید که هر چه که بر شما واجب شده است برای این بوده است که جز از اون طریق به سعادت و به رشد نمیرسید و نجات پیدا نمیکنید، و هر چه بر شما حرام شده است چیزی است که قطعا برای شما ضرر داره، بخشش ضرر در دنیا آشکار میشه، بخشش در آخرت، انسان رو در پروسه ابدی ببینیم. یعنی ما معتقدیم، اصلا ما عدلیه و شیعه معتقده به چیه؟ تو علم اصول فقه، نمیدونم این تعبیر شما شنیدید یا نه، تو اصول فقه ما طلبه ها یاد میدن، جز اولین کتاب های اصول فقهی که میخونیم، اصول میخونیم، اینا رو به ما یاد دادن که در نظر ما احکام الله تابع مناطات نفس الامری است. منات نفس الامری یعنی چی؟ یعنی هر حکمی که در شریعت هست ملاک داره و ملاک واقعی و عینی داره، یعنی بر اساس مصالح و مفاسد واقعی است، یعنی اگر چیزی بر تو واجب شده واقعا به مصلحت تو به عنوان انسانه، اگر تحریم شده واقعا مفسده و ضرر برایت داشت، متأسفانه فایده و ضرر رو تو ترازوی کوچیکی که تو فقط تا نوک دماغ تو 40 50 سال دنیا رو می‌بینی نبین، ترازویی به وسعت ابدیت نفع و ضرر رو با مقیاس ابدیت بسنج و تعریف کن، نه نفع و ضرر رو فقط توی یه پروژه 40 50 ساله که 60 ساله که ما معلوم نیست تا آخرش دیگه چقدر مونده. توی ساختن خود سپاه شما یه نوع نگاه انتقادی کردید به سیستم‌های نظامیگری رسمی، یعنی بازسازی انقلابی شد، نه نفی شد نه تایید کامل شد. اصل این کار در همه علوم انسانی اجتماعی میشه و شروع هم شده، چند دهه است این کار دوباره تکرار میکنم شروع شده. باید کمک کنین همه، باید تبدیل بشه به گفتمان حاکم. این کارم پیچیده‌تر و زمان برتر از سلولای بنیادین و صنایع دفاعی، دوباره عرض میکنم، هم اشراف قوی میخواد به مفاهیم اسلامی، هم به مفاهیم علمی متعارف جهان، بعد قدرت تلفیق و تقطیع و ساختار شکنی و ساختار سازی میخواد که اینا یک اجتهاد تمام عیاره، یه نوع بنیانگذاری است، یه تصرف متفکرانه است. نتیجهش نباید غربی کردن ارزش‌های اسلامی و انقلابی تحت پوشش علمی کردن اونها باشه، نتیجهش باید عکس بشه، اسلامی کردن این علوم، ایجاد یه عقلانیت اسلامی باید باشه. ما نتیجه عکس هم داشتیم دیگه، توی سالا مواردی هم بوده، مثل طرف که رفت پوست خرس رو تو آب بود، فکر پوست خرسه، رفت او رو بگیره، بیده خود خرسه، طرف گرفته بودش. یا نقل میکنن که تو جنگ طرف گم شده بود، بعد از چند روز با بیسیم تماس گرفت، بهش فرمودش گفت کجایی؟ گفت فلان جایم. گفت چرا نمیای؟ گفت اسیر گرفتم. گفت خب بیارش. گفت نمیذاره من بیام. گفت تو اسیر شدی، اسیر نگرفتی، درست صحبت کن. بعضیا تو این سالا رفتن به شبهات جواب بدن، رفتن وارد گفتن آقا ما میریم تو متن علوم انسانی و مفاهیم و ایدئولوژی های سکولار و اینا و اونا رو درستشون میگنیم، حالا نمیذارن اونا بیاد، اسیر گرفته آقا. این اتفاق هم افتاده تو این سالا، از این اتفاق هم میفته، یعنی طرف بچه مسلمون میره و تو متها قدرت بچه مسلمونیش در حد مناسک شخصیه، در حد عقلانیت نیست، عقلانیت اسلامی نداره. اگه از من بپرسن آقا شما بین دو نفر آدم که یکی کاملا 100% تابع مناسک ظاهری شرعیه ولی عقلانیت اسلامیش ضعیفه، ولی خیلی آدم متعبد و متدینیه، این عنصر مهمتریه، یا یه آدمی که واجباتش انجام بده، واجبات چه انجام بده، اهل مستحبات تو نم نباشه، اهل شوخی هم باشه، اهل تفریح هم باشه، ولی عقلانیت اسلامی، مخ اسلامی داشته باشه، کدوم من دومی میگم این بیشتر به درد میخوره تا اون اولی؟ چون از اون اولی ها ما چیزا دیدیم، ما آدم دیدیم که سال تو دهه 60 و اینا بعد از جنگ و اینا که رفت اینا ریش میگذاشت، سیبیلاشون میزد و حنا هم میبست و انگشتر عقیق هم دست میکرد و همیشه هم به ما به عنوان یه آدم مثلا مشکلدار غیر مذهبی، نیمه مذهبی، نفوذی، اینجوری به ما نگاه، به امثال ما نگاه میکرد. بعد حالا بعد توی سالایی که همه بعضی پتاهاشون ریختن رو آب، این سالایی که تو روزنامه ها و کارا کردن و اینا، ایشون رفته بود دکتراش گرفته بود، بعد یه وقتی دیدم یه مقاله به امضای همین آدم در نقد قرآن، گفتم تا این روی دیگه همون سکته، این روی دیگه همون سکه است، مذهبی سطحی افراطی که مغز اسلامی نداره، فکر اسلامی نداره، ولی متنسکه و افراطیه و همه رو متهم میکنه. اینا معمولا سر یک دوره شما بعد از یه مقطع 10 ساله 20 ساله نگاهشون بکنید، خیلی از این تیپایی که توی سالا دیدین که تیشه برداشتن به ریشه انقلاب دین اینو بزنن، سابقه های اینجوری داشتن، ما میشناختیم خیلیشون، شما بهتر از من میشناسین بعضیشون. عرض کردم که علوم اجتماعی در خود غربی، حرفی که حالا بعضی خیال میکنن اینجا بدعت گذاری داری میکنی، وقتی میگه آقا علوم انسانی اسلامی شدن، پسوند اسلامی، یه حرف مسخره غیر علمی بدعت گذارانه است. یعنی علوم اجتماعی اصلا در خود اروپا در تا یه دوره ماهیت نسبتا دینی داشت، ریشه هاش معلوم بود تو الهیات مسیحی است. از اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 جریان غیر دینی شدن علوم انسانی از جمله جامعه شناسی، مسیحیت زدایی درش خیلی تشدید شد. الان دوباره باز زمزمه مسیحی شدن و پیوند مجدد بین علوم اجتماعی با بعضی از مفاهیم مسیحی تو غرب الان دوباره باز پیدا شد، منتها دیگه نه در اون اشکال قرون وسطایی مسیحی، در یه اشکال به اصطلاح پست مدرنش تقریبا. اون جنون غیر معنوی کردن همه چیز، دین زدایی با مارک افسون زدایی، این دیگه کمی ترمز خورده، دوباره یه قرائت های رقیقی از ارزش های مسیحی سرکلش تو جامعه شناسی، روانشناسی و علوم تعلیم تربیت به خصوص در غرب داره پیدا میشه الان. یه جزمیات مدرن، این ایدئولوژی ها جزمیات مدرن و مدرنیته رو به جای جزمیات سنتی مسیحی تو دنیا غالب کردن، در حالی که جزمیات جزمیاته، فرقی نمی کنه. فلسفه های مادی و ایدئولوژی های مدرن، چه چپ مدرن چه راست مدرن، با شعار چی، با چه شعاری آمدن؟ با شعار عقلانیت، علم گرایی. گفتن ما آمدیم برای جزم شکنی، آمدیم برای اسطوره شکنی، برای افسون زدایی. خب متشکرم از اینکه تحمل فرمودید.